چیز اونا بسه بگن، حالا کاری نداریم، بگن جریانات عدالت خواه، جریانات چپ مارکسیستی، جریانات سوسیالیست، که سوسیالیست های به اصطلاح لائیک و چه سوسیالیست های به اصطلاح خدا باور همیشه بودن و این نزدیکی بوده تو کمپ به اصطلاح عدالت خواهان، این حرفا و این تابوها وجود نداشته، حالا هم نیست. بنابراین باعث افتخار هست عدالت طلب، عدالت خواهی و نزدیکی به سایر عدالت خواهان و چپ ها. عزیز دلی پرسیدن که برنامه گروه به اصطلاح ملی مذهبی برای مرحله بعد از گذار از حکومت ولایی در عرصه اقتصادی چیست؟ باید خدمت این عزیزمون عرض بکنم که اولا اینکه گروهی به عنوان ملی مذهبی، گروهی، سازمانی، تشکیلاتی، حزبی وجود نداره. همونطور که در ابتدای نشست عرض کردم، ملی مذهبی یک نهله سیاسی هست، یک نهله فکری سیاسی هستش که تو در ذیل این نهله جریاناتی یا بعضا گروه‌هایی که بعضی هاشون متشکلن مثل نهضت آزادی و بعضی هاشون نه، تشکیلات و سازمان ندارن، یک جمعی، یک چیز مثل اینجوری هستن. حالا البته توی مقطعی چند سالی توی دهه 80 یه مختصر ایامی در واقع یک به قول شما گروه یا شبه گروهی بود که به اصطلاح با هم بعضا اطلاعیه هایی صادر می کردن تحت عنوان فعالان ملی مذهبی، ولی شورای فعالان. ولی بعد از 88 که سرکوب شدید انجام شد و اصطلاح یه عده رفتن زندان و عده‌ای هم که بیرون بودن از این شورای فعالان ملی مذهبی، اینها در واقع ممنوع شدن و اصطلاح شبیه احزابی که احزاب رو منحل کرد، حکومت و نیروهای امنیتی منحل کردن، این هم همینطور و دیگه در شکل گروه و تشکیلات منسجم نیست، یه عده‌ای به هم نزدیکتر هستن. و بنابراین چون تشکیلات و گروهی نیست، طبیعیه که برنامه‌ای، مانیفستی، مکتوبی تحت عنوان این گروه به قول شما عزیز وجود نداره و این در فرایند حرکت‌های آینده هستش که این میتونه که دوباره به صورت یک تشکیلات، شاید اگر که در فرایند آینده بستگی به خیلی از عوامل داره که شبیه این که الان فرزن نیروهای عزیز چپ یک حزبی ندارند و چپ ها تو کپ‌های مختلف هستن، دوستان مارکسیست، ملی مذهبی ها هم همینطور هستن. سوال بعدی بزرگوار دیگه‌ای پرسیدن که برای تقویت جنبش‌های اجتماعی وظیفه شهروندان یک جامعه چیست؟ برای یه تقویت یعنی در واقع باید به نوعی گفت برای پاشیدن بذرهای جنبش اجتماعی، چون مثل هنوز به اصطلاح به اون معنا جنبش اجتماعی خیلی مشخصی وجود نداره که ما تقویتش کنیم. اما خب حالا با تساهل و تسامح میشه گفتش که حرکت‌های اجتماعی هست و چون جامعه یک جامعه جنبشی هست و پذیرای این در واقع این سرمشق هست، اینه که امکان تقویت به قول شما یا امکان بذر پاشی چی وجود داره. وظیفه شهروندان، من توی چند سال قبل یه اشاره مختصری کردم. ببینید، چون اسمش هم همینطور که از اسمش هست، جنبشیه که یعنی جنبشیه که متکی به جامعه است، به اجتماع، یعنی حرکت جماعت محوره. بنابراین باید رجوع کرد، باید نزدیک شد به جماعت، به جامعه، به آحاد جامعه، به ویژه فرودستان. این نزدیکی وظیفه به نظر من این استش که این نزدیکی رو هر کدوم هر جا هستیم ایجاد بکنیم. حالا ما نمیتونیم، من که میگم زیست مشترک با فرودستان، ما به علتهای مختلفی هر کدوم این محدودیتهایی داریم، زیست مشترک نمیتونیم بسیاریمون بریم و تنگ فرودستان 24 ساعت اونجا زندگی کنیم و اونجا باشیم. اونایی که نمیتونیم، اونایی که چیز هست، یک مقاطعی از زندگیمون رو تعریف بکنیم که زیست مشترک با شهروندان داشته باشیم، ترجیحاً زیست مشترک با نیازمندان و تهیدستان داشته باشیم. هفته دو روز، هفته دو تا، نمیدونم، سه ساعت، هفته یه دونه، دو ساعت، هر کسی هر چقدر که میتونه بریم و بسیار همدلشیم. حد اقلش این که همدلی بکنیم. حالا اگر که همراهی و کمک، و چه کمک مالی و چه کمک، عرض کردم، تدریس واسه بچه هاشون، نمیدونم، بسیار کمک واسه این که کوچه‌شون رو که اینجاش خراب شده چهار تا آجر بذاریم بسازیم، چه کمک این که یه کمک که فکری بکنیم وقتی میگن که اینجا توی این محله نمیدونم میان نخاله میریزن، میان نمیدونم آشغال فلان میشه. خیلی خوب یه کمک فکری بکنیم که خیلی خوب یه نامه بنویسیم، وقتی ما این محلین یه نامه بنویسیم به مثل شهرداری ناحیه بگیم که چرا اینجوریه، نامه اثری نداشت، پاشیم بریم اونجا نمیدونم شهردار ناحیه رو ببینیم. کمک های فکری، در واقع با مشکلات اونا زندگی کنیم، زیست مشترک داشته باشیم. این وظیفه رو اگر انجام بدیم، این خودش یعنی کاشتن بذرهای یک انسجام، یک همدلی، یک همدلی اجتماعی که از توش حرکت اجتماعی در میاد. از توی حرکت اجتماعی بعد از اینکه فرایند انسجام شده یک جنبش اجتماعی در میاد. اینه که همه چیز همونطور که دوست عزیزی از کلمه مقدس، از امر مقدس اسم آورده بود، من گفتم اصطلاح تنها چیزی که میتونه مقدس باشه کلمه مردمه توی این زمین و توی این کره خاکی، اینه که این مردم اصل مردم هستن و مردم تحت فشار به خصوص، و با اینها همدلی و همراهی بکنیم. این وظیفه ماست به نظر من. دوست گرانقدر رو عزیز دیگه‌ای مرقوم فرمودن که آیا منظور از افقی بودن جنبش اجتماعی پیوند بین جنبش طبقات و اقشار مختلف جهت نیل به هدف مشترک است، مانند جنبش کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و دیگر نیروهای مترقی؟ با توجه به این که هر کدام از این جنبش ها در صحنه مبارزه کم و بیش حضور دارند، اما با توجه به نظام سرکوبگر حاکم، چگونه می توانند پیوند و اتحاد عمل بین این نیروها را ایجاد کرد و سراسر کرد و هماهنگ شوند؟ خدمتتون عرض بکنم که منظور از افقی بودن به اصطلاح این است که جنبش اجتماعی شبیه یک حزب نیست که ساختار عمودی داره، یعنی ساختاری داره که بالا دبیر کله، بعد شورای مرکزیه، بعد دفاتر هستن، دفتر سیاسیه، فلان بهمان، بعد کادرها هستن، پایین تر اعضا هستن، پایین تر سمپوتا هستن. اینجوری یک ساختار عمودی نداره که بخواد دستورات از بالا بیاد و پایین فقط مجری باشن، بلکه به اصطلاح این نیروهایی هستن که هم عرض هستن و به اصطلاح حرکت میکنن و از دل خود این نیروهای هم تراز و هم عرض و این نیروهایی که ارتباط افقی با هم دارن، از دل اینها به تدریج بر اثر قابلیت ها و توان های برخی نیروها از دل خودشون در واقع رهبران، یا منظور رهبران حتما یک شخص در بالا نیست، راهنمایان و اینها زاده میشه و خودش رو نشون میده. و البته اونی هم که شما نوشتین به اصطلاح کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان و به اصطلاح اینها هم توی به اصطلاح حرکت های اجتماعی به اصطلاح تبادلاتی با هم دارن، تبادلات تجربه و تبادلات اجرایی و فیزیکی تو بعضی حرکات، اینها هم به اصطلاح ارتباطات افقی اینها هم دارن، اما به اصطلاح پیوند و اتحاد بیشتر بین این نیروها که اشاره فرمودید که نیروی سرکوب وجود داره، بله نیروی سرکوبگر وجود داره و به اصطلاح این توی همه جوامع استبدادی نیروهای آزادی خواه سرکوب میشن توسط به اصطلاح حکومت، و اینجا هم همینطور. این راه طبیعیه که مشکلاتی داره، اصولا احقاق حق و استیفای حقوق مردم و حقوق ملت طبیعیه که با مخالفت و در حد اعلاش با سرکوب مواجه میشه. اینکه چجوری اتحاد این نیروها ایجاد میشه، این در فرایند تدریجی هستش که این نیروها همونطور که عرض شد همدیگر رو هرچی بیشتر پیدا بکنن و ارتباط داشته باشن و سلاح این چند نفر محفلایی که عرض کردم این ارتباطات رو با هم داشته باشن و هم یعنی در واقع همین در ضمن زیست معمولی زندگی معمولیشون ارتباطات و رد و بدل تجربیات رو با هم داشته باشن، این از دل این ارتباطات به تدریج انسجام بیشتر خواهد شد، اعتماد بین این نیروها بیشتر خواهد شد و امید به حرکت درشون بیشتر خواهد شد. همه اینها به اصطلاح جزئیاتی هستند از و مؤلفه هایی هستند از سرمایه اجتماعی، یعنی در اثر این استمرار نزدیکی این نیروها سرمایه اجتماعی و نزدیکی و اعتماد و انسجام اجتماعی بیشتر خواهد شد و خود راه به قول معروف خود راه نشان میده که بعد چه باید کرد. اصلش اینه که این ارتباط رو ایجاد بکنیم، یعنی به قول معروف به کور وصل بشیم. کور مردم هستن، ملت هستن و تنها قدرت قابل اتکا قدرت مردم هست. این قدرت رو باید بهش نزدیک شد، این قدرت به تدریج سامان پیدا میکنه و خواسته هاش رو اون موقع میتونه به کرسی بشینه. عزیز دیگه‌ای مرحوم فرمودن که اولا حدوث انقلاب در اختیار ما نیست که آن را کنار بگذاریم یا نه، آنها نتیجه یعنی آنها منظورشون مثل انقلاب هست ظاهرن، آنها یا آن نتیجه نارسایی های حکومتی هستند که سیاست هایش از اختیار ما خارج است. همانطور که اصلاحات خارج است، همانطور که به اصلاحات پاسخ نداد، یعنی منظورشون اینه که اون حکومت به اصلاحات پاسخ نداد، پاسخ مثبت نداد. ضمناً جنبش های اجتماعی هم که توسط روشنفکران ایجاد شود آنچنان ارتباطی با فرودستان نخواهد داشت. این خود فرودستان هستند که برای رفع ستم از خود و به سبک خود به میدان می آیند همچون هفت‌تپه یا فولاد. ضمناً همه انقلابات ابتدا با حرکات اعتراضی و جنبش های اجتماعی شکل می گیرند و زمانی که بدانها توجه نشود و با سرکوب مواجه شوند به تدریج به سمت انقلاب پیش خواهند رفت. این تحولات همه در اختیار ما نیست. نقش حکومت محوریت دارد. بله، این دوست عزیزمون فیلدای رو نوشتن که بله اکثرش همینطوره که میگن. البته در واقع یه تذکری دادن، سوالی نبوده، خیلی هم خوب هست. این که نوشتن انقلاب در اختیار ما نیست کاملا درسته. این که یه عده جوان ها از ماها میپرسن که شما ها چرا انقلاب کردید، من هم همیشه همین رو میگم، میگم انقلاب در اختیار ما نیست که ما انقلاب بکنیم، انقلاب میشود. انقلاب نیست که ما تصمیم گرفتیم یه وقتی و نشستیم توی زندان یا بیرون زندان که خب حالا انقلاب بکنیم. بله انقلاب خودش میشه، درسته. ایشون هم که نوشتن نتیجه نارسی های حکومت هستن و فلان و فلان، که درسته. وقت اون بایدش که مرحوم فرمودن که جنبش های اجتماعی که توسط روشنفکر ایجاد شد، نه من اصلا این منظورم نیست، اینو عرض نکردم که ما جنبش اجتماعی رو روشنفکران ایجاد میکنیم، نه به هیچ وجه. به خاطر همینه که انقدر من تأکید میکنم روی زیست مشترک با فرودستان و همینطور تأکید میکنم همیشه و عرض کردم امشب هم که بعدش راه خودش نشان خواهد داد. خب راه خودش به اصطلاح قدم های بعدی رو نشون میده. اینجوری نیست که ما بشینیم یا به قول این دوستمون روشنفکران بشینن برنامه ریزی بکنن که خب حالا فرودستان اینجوری بکنن بعد اونجوری بکنن بعد اینجوری میشه بعد فلان. نه اصلا اینجوری نیست. و منم همین قائلم که جنبش توسط روشنفکران ایجاد نمیشه. این که میگم تنها کلمه ای که روی این کره زمین مقدس مردم و انسان به اصطلاح و زحمت کشان هستن، به اصطلاح همینه، اصالت با زحمت کشان و توده هستش. فقط یک همراهی و این رو به اصطلاح یک وقتی اینجوری از این کلمات من یا از این فرمایشات این دوست عزیز که شبیه همه، این فقط استنباط نشه و استخراج از توش نشه که پس یعنی از توش انفعال در نیاد که خود توده میدونن چیکار کنن و خودشون هر کار میخوان هر وقت خواستن میان به میدان و روشن فکر رو هم همین میشینن کنار رو همین جوری با هم ماها لفاظی بکنیم و از نظریات نمیدونم چی صحبت بکنیم و بمیسیم و چیزایی هم فقط ذهنی. نه از توش انفعال و پسیویته در نیاد، کاملا درسته، همه چیز از خود توده در میاد، منتها یک تعاملی بین روشنفکر و توده و زحمت کشان وجود داره و مثل هر دو از هم میآموزن. شما فکر نکنین که مثلا هفتپه یا قبلا شرکت واحد یا فولاد یا غیره اینها هم، حالا مثل من نمونه هاش رو میشناسم و مثل شما هم بعضیاتون میشناسین که مثل سالهای پیش سندیکالیست های به اصطلاح روشن فکرانی بودن که با سندیکالیست ها با هم در ارتباط بودن، اینا از هم چیز یاد گرفتن، یه فرایندی که شد تا شد شرکت تا سندیکای شرکت واحد مثلا شد این سندیکا، چه رسمی چه غیر رسمی با هم ارتباطاتی داشتن و بعدش هم به اصطلاح این که مرحوم فرمودن این تحولات همه در اختیار ما نیست، نقش حکومت محوریت دارد. بله نقش حکومت هم بسیار مهمه ولی محوریت نداره. اون یه بره بازی شطرنج، ما هم وجود داریم، ما هم یه بره بازی شطرنج هستیم و حتما از صحبت این دوست عزیزمون و من نباید اینجوری استنباط بشه که ما ایش کاره ایم، حکومت هر غلطی میخواد خودش میکنه پس ما بگیریم بخوابیم یا به زندگی شخصی بپردازیم. نه، ما حتما در ارتباط در مثلا چیز رفت و برگشتی روی باید عملیات داشته باشیم، منتها اندازه خودمون رو به درستی بشناسیم و زیاده از حد به خودمون، یعنی واس خودمون پپسی باز نکنیم. دوست عزیز دیگه نوشتن که آیا بعد از جنبش اجتماعی در نهایت دستگاه های حکومتی به چه شکل در اختیار مردم و نماینده های آنان قرار خواهد گرفت؟ آیا با تهاجم مردم به شکل قهرآمیز به دستگاه های حکومتی که در مقابل مردم با سلاح گرم ایستاده اند، یا با انتخابات و به روی کار آوردن نمایندگان مردم؟ بله، ببینید این شکلی نیستش که برای تو یک پاسخ دیگه هم مضمونن به همین موضوع اشاره کردم. به این شکل نیستش که ما الان یا روشنفکر یا به اصطلاح توی دستان یا هر نیروی بشینن یا بشینیم جنبش اجتماعی رو ترسیم بکنیم و به قول معروف فلوچارتش رو بکشیم و بگیم که خب این اینجوری میشه، بعدش اون اونجوری میشه، بعد به این شکل در میاد و بعد مثلا مردم به این شکل دستگاه های حکومتی رو در اختیار میگیرن، حالا به قول این عزیزمون یا اشغال میکنن به شکل قهرآمیز یا با انتخابات فلان. به ما اینجوری نیست که ما بتونیم از الان پاسخ به این سوال بدیم. عرض کردم وقتی که به اصطلاح ما فقط تلاش بکنیم که این حرکت اجتماعی، این حرکات مطالبه محور، این جنبش مطالبه محور خشونت پرهیز این شکل بگیره، این به یک، یعنی به اصطلاح این به یک گفتمان تبدیل شه، وقتی که این شکل گرفت توی شرایط مختلف و فضاهای متفاوت اجتماعی و کشورهای مختلف بستگی به اتفاقاتی که میفته، یکی از همین چیزایی که دوست عزیزمون نوشتن یا راه یا سومی یا چهارمی غیر از این که ایشون نوشتن خودش پیش میاد. از حالا نمیشه گفتش که در ایران اینجوری خواهد شد یا اونجوری خواهد شد. ما اصلا وظیفه‌مون هم نیست، دغدغه‌مون هم نیست که بشینیم پیش بینی بکنیم اینا. ما دغدغه‌مون اینه که در جهت انسجام ملی حرکت کنیم، این قدرت مردم رو از قوه به فعل تبدیل بکنیم، این مردم، این فضای جزیره‌ای رو به فضای منسجم تبدیل بکنیم. دیگه خود مردم نمیدونم، شاید 30 سال دیگه، شاید 3 سال دیگه، تو هر مقطعی و به خیلی از عوامل بستگی داره، خودشون در 3 سال آینده یا 3 ماه آینده یا 30 ماه آینده خود اون فضای اون موقع تصمیم خواهد گرفت که چیکار بکنه. ما که متولی نیستیم، ما که رهبران مردم نیستیم، ما که به اصطلاح اینجوری نیستش که بگیم ما این کارو میکنیم بعدش هم بشیم نمیدونم رئیس جمهور بشیم یا رئیس سازمان فلان بشیم، سایسه اون یکی نهاد بشیم و اینا. ما به وظیفه ملیمون در جهت تقویت انسجام ملی عمل میکنیم. خیلی عوامل زیادی، عوامل متعدد خارجی و داخلی و منطقه‌ای و مالی، اقتصادی و سیاسی، روانی، زیست‌محیطی، خیلی عوامل مختلفی تأثیر میذاره روی این که چجوری این جنبش اجتماعی پیش ببره. من قبلنم عرض کردم ما بذرهای جنبش اجتماعی رو میکاریم، دیگه خودش رشد میکنه، یا چه ما باشیم چه نباشیم، این تلاش ها رو باید ما بکنیم. بله، اگر که به لحاظ نمونه های تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، نمونه شیلی یه جوری شد، نمونه نمیدونم تونس یه جوری شد، و نمونه های جاهای دیگه هر کدوم یه جور شد، اسپانیا یه جور شد، اینا چیزهای مختلف، افریقای جنوبی اونجوری شد، هر کدوم یه راه، هیچ کپی برداری هم نمیشه کرد که ایران مثلا اونجوری میشه. ولی تمام این احتمالات که فرمودید به اصطلاح متصور هستش. فقط سعی بکنیم که به فضای خشونت‌آمیز و سرکوبی که سرکوبگران دارن انجام میدن، ما توی اون دام خشونت و توی اون چرخه خشونت نیفتیم. مرقوم فرمودم که با توجه به اعتراضات رو به گسترش زحمت کشان، آیا مضمون جنبش های آتی را ضد سرمایه داری میبینید؟ بله، من به چیزی شبیه همین که این عزیز نوشتن، مضمون جنبش رو اصطلاح جنبش و حرکت فرودستان میبینم برای احقاق حقوق بهشون، اصطلاح از اون مناسبات ظالمانه سرمایه داری و البته طبقه متوسط هم به این جنبش ها خواهد پیوست و بهترین حالتش و کم زیانترین حالتش که کمتر به منافع ملی کشور زیان میزنه اینه که این جنبش مسالمت‌آمیز، این جنبش مسالمت‌آمیز و مطالبه محور با همین مضمون ضد سرمایه داری پیش بره و به اصطلاح خب توی این زمینه روشنفکران با در ارتباط با توده ها میتونن مؤثر باشن که به شکل به اصطلاح حرکات مطالبه محور و خشونت پرهیز پیش بره که بتونه به اصطلاح یه چتر وسیع تری رو باز بکنه روی اصطلاح مردم و زحمت کشان و همچنین طبقه متوسط و محذوفین که در واقع قدرت مردم و قدرت نرم مردم و نه قدرت خشن، که خب البته این همش هم دست مردم، دست جنبش نیست. از کردم این دوست قبلی هم فرموده بودن وقتی، یعنی این حکومت اسلامی با تشدید سرکوب و تشدید نمیدونم تنبیه و زندان و کشتار و اینها، این میتونه جنبش رو، یعنی به اصطلاح جنبش رو از حالت مسالمت آمیز و مطالبه محور منحرف بکنه و سوق بده به سمت حرکات خشن و شاید هم در نهایت انقلاب قهرامیز، حرکت‌های قهرامیز. خب مثل اون موقع چیز حکومت با سر تو دیوار خواهد رفت و اینها، و اون چیزی که مثل این روزا کاشته درو خواهد کرد، ولی بعدش هم یک فضای سالم و یک بستر آماده واسه توسعه ما نخواهیم داشت. اون موقع باز روز از نو و روزی از نو تندروی های بعدی. بنابراین اصطلاح با همین حرکت های و مضمون های مطالبه محور و حق خواهی، اگر که این شکل پیش بره، یک تغییرات آرام و تغییراتی که در اون به اصطلاح هیچ نیروی هست نمیشه و حتی نیروهای فعلی به اصطلاح حکومت هم با تعدیلاتی که در خودشون میدن زیر فشار مردم، زیر فشار مصالحت آمیز مردم، اونها هم به زندگی خودشون ادامه میدن و به مناسبات و در مناسبات خودشون میمونن و رقابت های حزبی و اینجوری شکل خواهد گرفت. دوست عزیزمون جناب آقای مرجایی محبت کردن و مرقوم فرمودن که به وجود آوردن یک آلترناتیو سوم که همون جنبش اجتماعی باشه نیازمند ایجاد یک هویت جدید همراه با پیام واحد، دیسیپلینه، یک نواخت و پی در پی می باشد. ولی آیا با دو مانع روبرو نیستیم؟ تعدادی از فعالین ملی مذهبی در گفتمانشان و بیانیه ها به مرز براندازی رسیدند. در این حال گفتمان عدالت خواهی و چپ به عنوان یک پارادایم مشخص و هویتی، به عنوان یک پارادایم مشخص و هویتی کمرنگ شده است یا کمرنگ و مقبول شده است. این دو روند کماکان باعث شده که بخش چشمگیری از حوزه فعالین ملی مذهبی به گونه‌ای در یک کلیت اپوزیسیون ذوب شدند. آیا موافقید که این فرایندها مانع یک دیسکورس سوم یا گفتمان سوم که همون گفتمان جنبش اجتماعی هست، آیا این فرایندها مانع اون گفتمان جنبش اجتماعی می شود؟ خدمت به اصطلاح آقای مرجایی بزرگوار و استاد من که خواهرزاده نظریه پرداز بزرگ مرحوم دکتر نخشب هستند که نهضت خداپرستان سوسیالیست رو اون مرحوم را انداختند در دهه 20 و 30، خدمت ایشون عرض بکنم که این دو مانعی که ایشون اشاره فرمودن که میگن که تعدادی از فعالین ملی مذهبی به مرز براندازی رسیدن و خب اولا این تعداد از فعالین حالا اگر هم که واقعا تعدادی احتمالا ایشون منظورشون تعدادی از فعالین ملی مذهبی در خارج از کشور هستش، اگر هم که این تعدادی از دوستان ملی مذهبی در خارج از کشور به سمت براندازی، به سمت گفتمان براندازی به اصطلاح دارن حرکت میکنن، خب این طبیعی حرکت های سیاسی و اجتماعی است و تغییراتیه که معمولا توی نیروهای سیاسی توی شرایط پرفشار یا شرایط مختلف پیش میاد. از کل نیروهای فرزند ملی مذهبی حالا شاید به زعم آقای مرزایی عزیز تعدادی هم به اون سمت گرایش پیدا کرده باشن، مثل همونطور که شاید تعدادی هم از یک زاویه مثل مقابلی، اگر که افراط و تفریط رو دو زاویه مقابل بگیریم، عده‌ای هم به اصطلاح از این ور به قول معروف افتاده باشن اینها. و اینکه بنابراین این افکار طبیعی حرکت هست، این توی کلیت به اصطلاح یک حرکت اثر زیادی نمیتونه داشته باشه. ضمن اینکه توجه بکنیم همونطور که قبلا هم عرض کردم، ملی مذهبی مثلا یک تشکیلات نیست که فرضاً 50 نفر آدم باشه که بگیم الان مثلا 5 نفرش از این 50 نفر به سمت براندازی دارن حرکت میکنن و 5 نفرشون هم از این ور به یک سمت دیگه. خب پس این 40 نفری که میمونن اینا چیکار میخوان بکنن؟ ملی مذهبی یک جریان فکری و جریان سیاسی و به اصطلاح این هم که از اون سمت اشاره فرمودن که به اصطلاح یک عده هم در پارادایم عدالت خواهی، یعنی نسبت به گفتمان عدالت خواهی و چپ کمرنگ شده نظراتشون و احیانا به اصطلاح یه بخششون به زعم ایشون لیبرالیزه دارن میشن و اینها، و به قول ایشون در کلیت یک اپوزیسیون که به سمت دنیای حالا سرمایه داری شاید منظور ایشون پس به اون سمت و در اون کلیت دارن ذوب میشن. حالا این ذوب شدن ها یا این تمایل پیدا کردن هایی که ایشون اشاره کردن بر این اساس پرسیدن که آیا این فرایند ها که داره انجام میشه مانع رشد گفتمان جنبش اجتماعی خواهد شد یا نه؟ به نظر من نه، به نظر من این ریزش ها و این لغزش ها، این اون سمت رفتن و این سمت رفتن ها همیشه تاریخ تو نیروهای سیاسی بوده. اصالت وقتی جنبش اجتماعی رو ما اصالتش رو توی مردم میدونیم و توی جنبش مردم میدونیم مانع رشد دیسکورس و گفتمان جنبش اجتماعی نمیشه، چون جنبش اجتماعی ستون اصلیش مردم هستن و مطالبات مردم. حالا چهار تا نصفی روشن فکرم از اون بری بیفتن، چهار تا نصفی هم از این بری بیفتن، روی این ستون اصلی اثری نمیذاره. و گرچه طبیعیه که اگر که به اصطلاح روشن فکران هرچی کمیت بیشتری بیان توی این دیسکورس، توی این گفتمان جنبش اجتماعی و همراهی بکنن، طبیعیه که تقویت بیشتری خواهد شد، ولی این تعداد اندک نیروهای ملی مذهبی، این تعداد اندک تأثیر آنچنانی اصلا کمتر از آنچنان روی جنبش اجتماعی نخواهد گذاشت به نظر این فقیر. خب سوال بعدی، مورد بعدی هم باز الحمدلله این هم از یکی دیگه از دوستان و رفقای عزیزم هستش، از دوست گرانمایه آقای سیامک طاهری عزیز. اولا که خود با سیامک خودمونی صحبت کنیم، دلمون واسش تنگ شده. خوبه که اینجا اقلا در خدمتش هستم. سیامک جان مرقوم فرمودن که در درجه اول خواستم سپاس، خب نه این هیچی، سپاس از من که من رقمی نیستم که سپاس فلان و اینا که هیچی. خب در درجه بعدی نظر شما را در رابطه با دعواهای درون جناح اصولگرا میخواهم بدانم. چشم استاد خودم سیامک جان. به نظر من دعواهای درونیشون عمدتا دعوای قدرت در صد بالایی. جناهای مختلف سال هاست که توی اصولگراها اختلافات تشدید شده و علتش هم ناکامی هستش که کل حکومت اسلامی که مال این اصولگراهاست عملا دیگه، در واقع کل حکومت سالهاست به قهقرا داره میره و سالهاست که دلسوزان و سیاسیون گفتن و نوشتن که این روش های تنگ نظرانه شما اینجوریست. و خب از اول انقلاب مثلا این انحراف ایجاد شد، از همون 22 بهمن 57 همراه با پیروزی انقلاب انحراف انقلاب هم ایجاد شد و از همون موقع هم اون اوایل مهندس بازرگان و جبهه ملی و مصدقیون و اینها هی بسیار هشدار میدادند و بعد هم اینجوری ادامه پیدا کرد تا حالا. به تدریج اصولگراها متوجه شدن که بله این حرفایی که زده میشد راجع به اشکالات درسته و خب هی به جون هم افتادن و همدیگر رو مقصر و و دعوای قدرت دارن و اینها. خب توهمم که الا ماشاءالله توهم قدرت و توهم روی مشیاشون دارن، هر کدوم فکر میکنن که اگر این جناب بیاد روی کار مثل همه این مسائل حل میشه، غافل از این که مشکلات ساختاری و ریشه‌ایه، با این جناح و اون جناح و این دولت و اون دولت حل نمیشه. و بنابراین نظر من راجع به این دعواهاشون مثلا این هستش که بله دعواهای قدرت هست و دعواهای مثلا دو جناح چندین جناح که در جهل هستن و از البته منافع حرف اول رو میزنه، رقابت های ثروت و قدرت رو با هم دارن بسیاریشون، یک لایه های اندکی هم به اصطلاح رو مسائل بینشی و به اصطلاح یعنی یعنی مسئله قدرت یا مسئله ثروت نیست و به اصطلاح رو مسائل به قول خودشون ارزشی است، اما راه حلی رو هم که برای این مسائل ارائه میدن باز راه حل‌های عقب افتاده و منجمد و بسته به اصطلاح هستش که اساسا کارشناسی توش وجود نداره و بخشی از اینهایی هم که به اصطلاح به لحاظ ارزشی با دیگر جناح‌ها مخالفت میکنن، بخشی از اینها تو به اصطلاح که صادق تر هستن توی مقطعی متوجه اشکالات اصلی شدن و کلا خودشونو کنار کشیدن، شبیه اون بخش عدالت خواه که سالهای پیش با انگیزه های ارزشی شروع شد، بعد بعد تو خود عدالت خواه متوجه شدن، یه عدهشون متوجه شدن که این عدالت خواهی برای بعضی ها یک دکان شده، اینه که اساسا خودشونو کنار کشیدن و یه جریان عدالت خواه تر و تمیزتر ایجاد کردن که حتی بعضی بچه هاشون هم دستگیر شدن، بعضی افرادشون دستگیر شدن و زندانی و این چیزها. خب دوست عزیز دیگه‌ای نوشتن که با توجه به این که حکومت اصلاح پذیر نیست و تضاد مردم با حاکمیت به اوج خود رسیده، راهکار شما برای حل این تضاد چیست؟ خب بله اصلاح پذیر نیست و به همین علت هم هستش که من هم شبیه این دوست عزیز معتقدم که اصلاحات اصلاح این چنینی از بالا جواب نمیده و اول نشست هم توضیح دادم که راه حل رو براندازی هم نمیدونم و از کردم که راه حل رو تقویت جنبش اجتماعی یا کاشتن بذرهایی برای رویش جنبش اجتماعی میدونم و به اصطلاح جنبش اجتماعی هستش که میتونه فشار مسالمت‌آمیز بیاره که تغییرات اساسی و تغییرات ساختاری و بنیادین توی این مملکت به اصطلاح ایجاد شه و جنبش هم به اصطلاح باید هممون سعی بکنیم که ترویج جنبش خشونت پرهیز رو به اصطلاح انجام بدیم، چون با اصطلاح خشونت کردن علیه خشونت ورزان کنونی هم اشتباه و باید از یک روحیه بخشنده برخوردار بود باید از این فضاهای تند و انتقام گیری و اینها اصطلاح فاصله گرفت توی این زیست مشترکی که با توده اصطلاح باید انجام بدیم، با سلوکمون، با ببخشید من زنگ خورد تلفنم قطعش کردم. بله به اصطلاح این رویه بخشندگی رو و فاصله گرفتن از انتقام گیری و سر داشتن رو، این رو باید به سمتش بریم و بدونیم که مملکت مال همه هستش و به اصطلاح اینه که اون حتی اون 10-15% هم که از مردم هستن و یا حتی داخل حکومت که بعضا مجبورن یک سری کارهایی رو بکنن، باید یک روحی، یک همون انسجام ملی وقتی میگیم، اینطور هستش که اونها هم جزء ملت هستن. انشالله که یعنی باید این رویه رو ما ترویج بکنیم که به اصطلاح بتونیم یک فضای دموکراتیکی رو به تدریج ایجاد بکنیم و جنبش اجتماعی این ظرفیت رو داره که به اصطلاح در رشد خودش، که به اصطلاح رشد جنبش خشونت پرهیز منجر شه به یک حکومت ملی، منجر شه به یک فضای ملی و انسجام ملی که همین به اصطلاح حکومتیان فعلی هم درش باشن و توهم حذف دیگران رو نداشته باشیم. البته خود حکومتیان با برخوردهای تند و سرکوبگرانه و ایناشون میتونن این فضا رو مخدوش بکنن و میتونن یک به اصطلاح حالتی ایجاد بکنن که راه بازگشت خودشون رو سد کنن، یا همونطور که قبلا گفتم با این برخوردهاشون عملا باعثشن که با سر برن تو دیوار. اون دیگه بستگی به خودشون داره. دوست عزیز دل دیگه پرسیدن که همونطور که به درستی گفتید اصلاح طلبی در ایران با شکست مواجه شده، ولی همواره تلاش کردند مردم را متقاعد به مشارکت از نوع دموکراسی صندوق آرایی کنند و در این باره به نوعی اسباب فریب مردم را فراهم ساختند. در ترم جنبش اجتماعی موضوع صندوق آرا و انتخابات چگونه به کار می آید و چه روش هایی برای ایجاد تفاوت های اساسی نسبت به اصلاح طلبی باید گرفته شود؟ بله صندوق آرا و انتخابات به خودی خود و فی نفسه نه خیر مطلقه نه شر مطلق. انتخابات هم یک وسیله ای هستش برای تجمیع آراء و وقتی که به اصل جنبش اجتماعی باشه و اصالت رو به تقویت جنبش اجتماعی بدیم، همه چیز در خدمت اون، حتی انتخابات هم در ذیل جنبش اجتماعی هست که معنا پیدا میکنه و در بعضی مقاطع ضرورت پیدا میکنه، در بعضی مقاطع ترک صندوق انتخابات به اصطلاح ضرورت پیدا میکنه. بستگی به مرحله ای داره که جنبش اجتماعی در اون واقع شده باشه. وقتی که ما اون بافتار رو و اون کانتکست رو جنبش اجتماعی قرار بدیم، در درون این بافتار هستش که حرکت ها معنی پیدا می کنند. اگر که تو یک مرحله ای در داخل چارچوب به جنبش اجتماعی انتخاباتی یک طوری باشه که بشه در شرکت کرد، چرا که شرکت نکرد؟ چون مثل انتخابات منظور جنبشی ها از انتخابات رفتن مثلا تو مجلس و حل کرد، یا تو دولت رفتن، رئیس جمهور شدن، وزیر شدن و از اون طریق مسائل رو حل کردن نیست. منظورشون مشارکت، یعنی یه نگاه جنبشی به انتخابات به مسابه مشارکت در فرایند انتخابات نگاه میکنه. فرایند انتخابات اگر که بتونه جنبش رو تقویت میکنه، خب آدم تو اون فرایند شرکت میکنه. بنابراین باید این جنبش که سیر خودش رو طی میکنه باید صبر کرد، اندل مورد تصمیم گرفت. اندل مورد یک انتخاباتی در وضعیت الف به جنبش پیشنهاد میشه، اون موقع جنبش تصمیم میگیره که تو انتخابات شرکت کنه یا نکنه. یه انتخابات دیگه در وضعیت ب جلوی جنبش مطرح میشه. بنابراین از الان نمیشه یه نسخه پیچید که جنبش اجتماعی انتخابات رو رد میکند یا جنبش اجتماعی انتخابات رو تایید میکند. اینجوری نیست. در صورت جنبش زنده است و پویاست و جنبش اجتماعی به مثابه یک در واقع وجود نوشونده به حرکتش ادامه میده و چیزهای مختلف، پدیده‌های مختلف رو در خودش هضم میکنه. پدیده انتخابات رو هم در خودش هضم میکنه. فرمودند مدیریت محترم این نشست، فرمودند که صحبت پایانی رو به اصطلاح انجام بدم. خیلی باید تشکر بکنم از راحل خانم، از سرکار خانم ترانی و بقیه خانم ها و آقایونی که تو مدیریت مثل امشب و یا بخشای فنیش محبت کردن. خیلی ممنون و خیلی ممنون از شما بزرگواران عزیز و دوست داشتنی که اینجا بودین. صحبت خاصی ندارم راجع به جنبش که همه صحبت ها تقریبا شدش و اصطلاح این که اصطلاح حالا بتونیم اگر که من نتونم به اصطلاح این ارتباطات رو ادامه بدم، چون به اصطلاح یک سفری برام تدارک دیدن که باید فعلا برم اون سفر رو برم و در از صورت شما بزرگواران که هستید و اینها، و اگرم دری به تخت خورد و به سفر ما هم ملغا شد که چه بهتر. در هر صورت باید سعی کنیم که همونطور که عرض کردم سعی بکنیم که در یک اشل کوچیک هم که حتی شده و از کوچیک بودنش نگران نباشیم و ناامید نباشیم که ای بابا حالا من برم با دوتا و نصفی دیگه مثلا هفته یه بار بریم یه چند ساعت هم وقت بذاریم با حاشیه نشینان، با زحمت کشان، کارگران اینا که چی بشه. نه، این همین یک دانه بذره، این یه دونه بذره که شما این دونه رو میکارید، یکی دیگه هم یه دونه یه دیگر میکاره و باید ما بکاریم. با قول حمید مصدق، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. همین دونه دونه ها هست که مؤثر، هر کدوم یه دونه بذری رو، یه محفل دو سه نفری رو، چهار نفری رو تونستیم بیشتر ایجاد میکنیم. این سه نفر، دو نفر، پنج نفر سال دیگه همینو وقتی هفته یک بار استمرار بدیم، این یک هسته یه پنج نفره سال دیگه میشه 50 تا هسته، 40 تا هسته، نه 10 تا هسته. اینها هست که به اصطلاح بذرها و هسته های جنبش خشونت پرهیز و مسالمت آمیز و مطالبه محور اجتماعی رو ایجاد میکنه برای زندگی بهتر خودمون و بقیه هموطنانمون و در کنار افرادی که با ما مخالفن. این مهمه که مخالفین خودمون رو تحمل بکنیم و در کنار اونها و با اونها بخوایم این کشور را به اصطلاح آباد و آزاد بکنیم و دنبال حذف اونها نباشیم. هرچند اونها دنبال حذف ما 40 ساله هستن و بودن، ولی ما اشتباه اونها رو تکرار نکنیم.
تو پای بره در نه و هیچ مپرس، خود را بگویدت که چون باید رفت. خسته نباشید عزیزان، از آقای صمیمی عزیز صمیمانه تشکر میکنم. من خیلی ازشون یاد گرفتم و مطمئنم شما عزیزان هم استفاده کردین از جلسه و به نظر میمد یکی از واقعا بهترین جلسات ما بود. البته ببخشید اگر نشد که همه سوالات رو ارسال بکنیم، چون به هر سوالات از گروه های مختلفی میرسه و در یه مقطعی من مجبور شدم همینطوری با عجله یه سری سوالا رو انتخاب کنم و یه سری جا میموند. با توجه به این که من متاسفانه تو ابتدای برنامه هم از آقای صمیمی توضیح زیادی در موردشون ندادم، اینو بگم که ببینید صحبت ایشون نتیجه به نظرم یک عمر مبارزه هستش. ایشون میدونید که 10 سال تو زندان شاه زندانی بودن و نماد مقاومت در زندان. ایشون از خانواده جانباختگان جنبش هستن. برادرشون در سال 61 اعدام شد و طبیعتاً اون تجربه تلخ رو هم دارن. دوباره در زمان این رژیم تا جایی که من میدونم بیش از 6 سال و نیم توی مقطعی زندان بودن، الان دوباره به 3 سال زندان محکوم شدن. امکان داره حالا بیشتر هم باشه، من ندونم، ولی همون سری هم ماها توی انفرادی بودن و واقعا این صحبتایی که ایشون میکردن صحبتایی که هم حاصله به نظر من یک مطالعه خیلی عمیقه و هم تجربیات بسیار. خیلی برای خودم احساس واقعا خوشحالی میکنم که تونستم در خدمت ایشون باشم، به صحبتاشون گوش کنم و ضمن تشکر مجدد از ایشون، از شما عزیزانی هم که با سوالات خوبتون جلسه رو پربارتر کردین تشکر میکنم و امید که بتونیم جلسات پرباری مثل این و شاید حتی از این پربارتر هم در آینده با کمک شما عزیزان داشته باشیم. شاد و پیروز باشید و وقتتون بخیر.